با سلام و نصب کن و با لذت خرید کن. با سلام دات کام.
ببینم چقدر پول پیشه؟
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشه تو؟
هیچی.
پول برای چی میخوام؟
الان وقتشه، میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم.
بابا این که اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی؟
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان، شیراز، ساقی، رشت و مشهد.
سبزینه
به نام خدای خوب و خوبی ها. درود بر شما شنوندگان عزیز و همراهان صمیمی رادیو ایران. آرزو میکنم همیشه سرفراز و پیروز باشید. برنامه سبزینه رو آغاز میکنیم با موضوع صنعت بزرگ و مهم کشاورزی و در این برنامه از کشاورزی هسته‌ای میگیم، پس لطفا همراه ما باشید. کاربرد فناوری هسته‌ای در کشاورزی محدود به یک حوزه خاص نیست. این کاربردها از اصلاح نباتات تا کنترل آفات و همینطور مدیریت منابع آب رو در بر می‌گیره.
انرژی برد برد. ایران کشوری در اقلیم خشک و بیابانی است. میزان بارش در ایران 1/3 میانگین جهانی است. ما کسری آب داریم. با این روند مصرف آب تا 50 سال آینده 12 استان کشور دیگر هیچ ذخیره آبی نخواهند داشت. فناوری هسته‌ای برای هر کدام از 3 مشکل راه حل‌های امتحان پس داده‌ای دارد. 1. مدیریت منابع آب. فاو در ازبکستان برنامه ای را برای استفاده از ایزوتوپ های هسته‌ای برای جلوگیری از هدر رفتن آب در حین آبیاری کشاورزی استفاده کرد. ایزوتوپ ها به شکل موادی در آب رها می شدند تا جاهایی که آب نشت کرده یا به هدف نمی رسد را پیدا کنند. نتیجه صرف جویی 25% در مصرف آب کشاورزی بود. 2. تولید ارقام کم مصرف. با پرتوهای حاصل از تششعات هسته‌ای میتوان ارقامی تولید کرد که آب کمتری بخورد. سال 1387 دانشمندان هسته‌ای متوانستند با آزمایش پرتو گاما برای اصلاح ژنتیکی برنج در ارقام خاصی میزان مصرف آب را 60-70% نسبت به ارقام عادی پایین بیاورند. در جهان نیز تاکنون 1800 محصول کشاورزی را به این وسیله به شکل کم مصرف و مقاوم درآوردند. فناوری هسته‌ای این امکان را می‌دهد که تغییرات ژنتیکی از مرحله بذر شروع شود. دانشمندان ما قادرند بذرهایی به وجود بیاورند که هم محصول بیشتری بدهد هم آب کمتری مصرف کند. 3. زمین مناسب برای کشاورزی. با پرتودهی بذرها میتوان آنها را در برابر آب و خاک شور و سرما و گرما مقاوم کرد. به این ترتیب میشود در مناطق کبیری هم گیاهان مقاوم کاشت. دانشمندان ما زیر نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به منظور افزایش سطح زیر کشت در زمین‌های شور و مناطق خشک در استان‌های خوزستان، گلستان و یزد با پرتودهی گاما ویژگی مقاومت به شوری یا سرما را در گیاهان ایجاد می‌کنند. مثلا طرح تحقیقاتی مقاوم سازی درخت اکالیپتوس به شوری و خشکی با استفاده از پرتوهای هسته‌ای در سازمان انرژی هسته‌ای کشورمان در دست اجراست که در صورت تکمیل از حرکت شنهای روان و فرسایش خاک کشاورزی جلوگیری می شود. معنای همه این حرفا این است که می شود برای جلوگیری از پیشروی بیابان درخت‌های مقاوم زیادی تولید کرد و کاشت. زمین‌های کشاورزی زیادی را حفظ کرد و از هدر رفتن آب جلوگیری کرد. با این اوصاف داشتن دانش هسته‌ای در کشاورزی برای ما یک بازی برد برد است.
افزایش تولید کشاورزی یه مسئله حیاتی برای امنیت غذایی جهانه. با توجه به پیشبینی سازمان ملل متحد، جمعیت جهان تا سال 2050 به حدود 10 میلیارد نفر میرسه و برای تأمین نیاز غذایی این جمعیت، تولید محصولات کشاورزی باید دست کم 60% افزایش پیدا کنه. فناوری هسته‌ای میتونه با افزایش بهره‌وری غلات، میوه‌ها و سبزیجات سهم قابل توجهی رو در تحقق این هدف داشته باشه. صحبت‌های آقای دکتر سید پژمان شیرمردی، معاون سابق سازمان انرژی اتمی کشور رو میشنویم.
اگه بخوام کاربرد انرژی هسته‌ای رو در بخش کشاورزی و امنیت غذایی به صورت خلاصه توضیح بدم، میتونیم بگیم 4 روش کلی وجود داره که ما میتوانیم با استفاده از پرتوها به امنیت غذایی کمک کنیم. در روش اول، پرتودهی مواد غذایی باعث حذف میکروب‌ها میشه. یعنی اگر یک ماده غذایی داشته باشیم که این زمینه کپک زدن داشته باشه و این کپک باعث تولید سم آفلوتوکسین بشه و آسیب اون ماده غذایی محصول کشاورزی بزنه، با استفاده از پرتودهی ما اون کپک یا اون میکروارگانیسم رو میتونیم از بین ببریم. بنابراین با از بین بردن اون میکروارگانیسم یا اون کپک، مدت زمان نگهداری ماده غذایی افزایش پیدا میکنه. یعنی شما هم به سلامت غذا کمک کردید، این غذا میتونه سالم باشه، بدون سم، بدون آفت باشه، و هم غذا رو به نحوی زمانی که نیاز داری استفاده بکنید. بنابراین غذا از بین نمیره که شما این رو دور بریزید و اقتصاد خانوار آسیب ببینید. این در بود اول. برخی از محصولات کشاورزی ما متاسفانه مستعد رشد آفات حشره‌ای هستند. یعنی چی؟ یعنی حشرات داخل اون ماده غذایی میتونه رشد بکنه. قاعدتا شما دیدید صحنه‌ای رو که آجیلی خشکواری رو گرفتید، یا حبوباتی مانند لپه، مانند لوبیا، مانند عدس، توی اینها حشره رشد میکنه. یعنی با تخم‌ریزی درون اون ماده غذایی، درون اون حبوبات مانند لپه، مانند خشکوارها به طور کلی یا غلات رشد میکنه و آسیب میزنه به کل ماده غذایی. با استفاده از پرتودهی و پرتوهایی که ما با چشمه‌های رادیواکتیو داریم تولید میکنیم، ما میتونیم اون حشرات رو از بین ببریم و ماده غذایی عمرش افزایش پیدا بکنه. حالا شاید سوال برای شما ایجاد بشه، در اینجا بگیم که خب ما روش‌های دیگری برای حذف این حشرات وجود داره یا نه. یکی از معمول‌ترین روش‌ها استفاده از مواد شیمیایی. این مواد شیمیایی امروز متاسفانه در دنیا یکی از عوامل ایجاد بیماری‌های مختلفه. همین مواد شیمیایی که به عنوان نگهدارنده‌ها، به عنوان آفت‌زداها در مواد غذایی استفاده میشه، این خودش میتونه ایجاد مشکلات بعدی برای سلامتی فرد بکنه. بنابراین با پرتو ما میتونیم بدون اینکه ماده شیمیایی آفت‌زدایی رو به ماده غذایی بزنیم، آفت اون ماده غذایی رو حذف کنیم.
با بهره‌گیری از فناوری هسته‌ای این امکان فراهم میشه که بتونیم هم کیفیت محصولات تولیدی و هم میزان محصول رو افزایش بدیم. افزون بر این، بروز برخی مخاطرات در این عرصه مثل آفت زدگی و ایرادهای ژنتیکی هم با استفاده از این فناوری به حداقل میرسه و همچنین میتونیم از آسیب به محیط زیست هم جلوگیری کنیم. ایجاد موتاسیون در ژن‌های گیاهان و ایجاد جهش‌های مفیدی که میتونه منجر به تولید محصولات مقاوم در برابر سرمازدگی، آفت زدگی، کم آبی و موارد اینچنینی بشه هم از جمله کاربردهای انرژی هسته‌ای در عرصه کشاورزیه. صحبت‌های آقای دکتر سید پژمان شیرمردی، معاون سابق سازمان انرژی اتمی کشور رو می‌شنویم.
بُعد سوم و در از روش سومی که فناوری هسته‌ای کاربرد پرتوها می‌تونه کمک بکنه به موضوع کشاورزی و امنیت غذایی، تأخیر در جوانه‌زنی برخی از این مواد غذاییه. اون گیاهی که جوانی میزنه مانند سیب زمینی یا مانند حالا سیر، اون کیفیت اولیه مصرف رو نداره، بعد از چند وقت هم شما باید دور بریزید. اما با پرتوها، با میزان بسیار کم توسط پرتودهی، ما میتونیم زمان جوانه‌زنی رو به تأخیر بندازیم. کشاورز ما این رو برداشت کرده، میخواد در انبار نگهداری بکنه، صرفخانه هم در اختیار نداره یا صرفخانه هزینه زیادی داره، به راحتی با پرتودهی میتونه این رو پرتودهی کنه، در انبار نگه داره و در زمانی که بازار مطالبه میکنه این محصول رو به بازار تحویل بده. ما امروز متاسفانه حدود 30% محصولات کشاورزیمون داره تلف میشه. یکی از راه‌های مهم برای جلوگیری از ایجاد ضایعات پرتودهیه، به ویژه پرتودهی برای جلوگیری از جوانه‌زنی زودرس برخی از گیاهان. بنابراین نکته‌ای که اینجا حائز اهمیته، محصولات گران قیمت مانند حبوبات، مانند غلات که راهبردی هم هستن برای ما، مانند خشکبار، گردو، پسته، اینها موادی هستن که برخی از اینها هستن بومی کشور ما هستن، به عنوان یک برند کشور ایران هستن. اینها رو ما میتونیم هم با پرتودهی صادراتشون رو افزایش بدیم، هم اگر برای مصرف در داخله میزان انبارمانیشون برای نگهداشت اونها، برای تحویل در زمان نیاز جامعه، تقاضای جامعه اینها رو ما ارائه بکنیم. بُعد چهار رو هم نظر بکنم، بحث تولید ارقام جدید و به هر حال با بهره‌وری بالا و مقاومت در مقابل تنش‌های محیطی. خب با استفاده از فناوری هسته‌ای میتوان رقم‌هایی رو تولید کرد که محصول بیشتری تولید کنن، محصول بیشتری تحویل بدن و همچنین مقاومت در مقابل برخی از آفت‌ها باشن. یعنی شما وقتی که دارید این محصول رو می‌کارید، یه خیلی نیازی به استفاده از سم نیست، خیلی نیاز استفاده از مواد آفت‌کش نیست. با استفاده از این رقم مقاومتی که کاشتیم، میتونیم به هر حال میزان آفات رو و میزان مصرف سموم رو کاهش بدیم.
اما بشنویم صحبت‌های آقای دکتر ابراهیم مقیسه، رئیس پژوهشگری کشاورزی هسته‌ای ایران رو، که درباره اقدامات مهم کشور در این حوزه صحبت کردند.
دو تا محصول 1403 معرفی شد، تولید قارچ‌کش زیستی تریکودرمای موتان برای اولین بار در کشور و تولید دو رقم پنبه فخ و جهش که خوشبختانه هر دو محصول هم در حال تجاری سازی و تولید از سطح مزرعه هست. خوشبختانه سازمان انرژی اتمی توی این قضیه حداقل 4-5 نقطه الان انجام داده، دارن بهره برداری میکنن.
میتونیم به تولید ارقام موتانت پنبه به نام پرتو و تابان و ارقام نارنگی موتانت در به نام ناربون و زرین و همچنین ساخت دستگاه انکوباتور تولید ماهیان تک جنس هستش.
اما اساس این کاری که ما انجام دادیم و سازمان حفظ نباتات به عنوان سازمان رو دستی ثبت کرده و امروز قابل توصیه است برای کشاورزان، هم برای محصولات گلخانه‌ای هم برای محصولات زراعی سویا کلزا، جلوگیری میکنه از پوسیدگی و اون اصطلاحاً خسارتی که فوزاریوم‌ها و ریازوکتونیا دارن. تونستیم قارچ تریکودرما که بومی خاک‌های استان خوزستان یا استان دیگه است استخراج بکنیم، شناسایی بکنیم، با پرتوتابی موتانت بکنیم، شده تریکودرمای موتانت به این تولید میشه.
در این لحظه نوبت میرسه به بخش خبری برنامه سبزینه. معرفی نخستین کود زیستی ایرانی برای افزایش عملکرد، کیفیت و ماندگاری گوجه فرنگی با تجاری سازی نخستین کود زیستی اکتینومیستی ویژه گوجه فرنگی که به همت عضو هیئت علمی پژوهشگاه زیست فناوری کشاورزی تولید شده، زمینه ارتقای عملکرد، کیفیت و ماندگاری گوجه فرنگی و کاهش ضایعات این محصول در کشور فراهم شد. کود زیستی فیدبک که با توجه به نیاز کشاورزان و صادرکنندگان کشور تولید شده، نخستین کود زیستی اکتینومیستی ویژه گوجه فرنگیه که مجوزهای لازم رو از مؤسسه تحقیقات خاک و آب نیز کسب کرده. این کود زیستی که حاصل اجرای طرح‌های تحقیقاتی و ترویجی از سال 1394 تا 1403 است، مورد استقبال کشاورزان و گلخانه‌داران گوجه فرنگی قرار گرفته. عضو هیئت علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی که هدایت این تحقیقات را عهده‌دار بوده، گفته تحقیقات و ارزیابی‌های این طرح از ابتدا بر پایه دانش بومی و با بهره‌گیری از دقیق‌ترین ابزارهای شناسایی مولکولی انجام شده و کود تولیدی که نخستین کود زیستی اکتینومیستی تولید شده مخصوص گوجه فرنگی در کشور، بارها در سطح پایلوت و آزمایشی ارزیابی شده. اکرم صادقی گفته پس از بررسی و حصول اطمینان از کیفیت گوجه فرنگی تولیدی با این کود، از لحاظ محتوای باقی مانده نیترات، مواد مغذی، عطر و طعم، بازارپسندی و ماندگاری محصول در سردخانه، یافته ها و نتایج در قالب برنامه روز مزرعه به گلخانه داران پیشرو و کارشناسان ترویج جهاد کشاورزی استان البرز ارائه شده. با آرزوی رونق کشاورزی و شکوفایی اقتصادی هرچه بیشتر ایران عزیزمون، برنامه سبزینه این هفته رو به پایان میبریم. اما قبل از خداحافظی، شماره تلفن و پیامک برنامه رو خدمت شما عزیزان میگم تا با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید و درباره برنامه ها اظهار نظر بفرمایید. شماره 162 و سامانه پیامکی ما به شماره 30162 در اختیار شما عزیزان هست. روزتون بخیر باشه و در پناه حق خداحافظ.
ایران را بشنویم.
سال 81 ما اولین موتورسیکلت رو تولید کردیم.
در سال با یه مغازه 10 متری با نیم کیلو قهوه شروع به کار کردم. به لطف خدا امروز
دوست دارم به هر حال آدم های متفاوتی رو مشغول به کار بکنم.
من فکر نمی کردم چندین هزار نفر به صورت مستقیم و شاید چندین برابر از اون به صورت غیر مستقیم درگیره یه تفکر و یه تلاش یه جوان 29 ساله قرار
شاید دیگر. از بیرون من یه آدم موفق به نظر برسم، ولی این موفقیتی که میبینین 999 تا شکست پشتش بوده. شما اون هزارمین تلاشی رو میبینین که به نتیجه رسیده.
خاص باشید.
شنونده های عزیز رادیو ایران سلام، وقتتون بخیر. نوید دانشور هستم و امروز همین افتخار رو دارم همنشین دقایق شما باشم. از اونجایی که در روزهای ماه محرم گروهی از افراد در خیابانها، تکیه‌ها، هیئت‌های مختلف یا روزه‌خوانی‌هایی که در منازل انجام میشه برای پذیرایی از عزاداران حسینی انواع حلوا و شیرینی‌های مختلف رو تهیه و تقدیم هموطنان می‌کنن، این بار با آقایان مهدی و مشتبه علیزاده درباره کارآفرینی با تولید انواع نانهای حجیم و شیرینی‌های با کیفیت و گوناگون صحبت می‌کنیم. شاید به جرات بتونیم بگیم خانواده آقای علیزاده از جمله افراد ویژه هستند، افرادی که به عنوان مدیران یک مجموعه فعال در حوزه صنایع غذایی مهمترین دغدغه‌شون رعایت بهداشت و سلامت و کیفیت محصولاته. به همین خاطر قرار شد همین ابتدای برنامه به یکی از کارگاه‌های تولیدی این مجموعه بریم و از اون بازدید کنیم. ولی قبل از اینکه به اتفاق حواس جمع شما همراه این گزارش بشیم، دعوت می‌کنم اگه شما هم از کارآفرینان کشورمون هستین و تمایل دارین در برنامه‌های بعدی از تجربه‌ها و دغدغه‌های شغلیتون برای ما صحبت کنین، لطفاً مشخصاتتون رو ارسال کنید به 30900. جستجو می‌کردم در میان کسانی که کارآفرین هستن و تونستم مجموعه‌های شایسته‌ای رو راه‌اندازی کنن تا رسیدم به فردی که گفت آقای دانشور اگه می‌خوای یه تولید کننده‌ای پیدا کنی، یه کارآفرینی پیدا کنی که با شرافت داره کار می‌کنه و در کارش قل و قش نداره، برو سراغ فردی که یک شیرینی پزی و مجموعه‌ای از شیرینی‌ها و نان‌های مدرن رو راه‌اندازی کرده. و خلاصه ما گفتیم این فرد چه کسیه؟ گفتن فردی به اسم آقای مهدی علیزاده و خانواده علیزاده. من الان کنار ایشون هستم. توصیه خوبی که ایشون داشتن این که اول با مجموعه کارگاهی آشنا بشیم، به اتفاق ایشون میخوایم راه بیفتیم بریم. آقای علیزاده، مقدمه شما رو به عنوان اول صحبت شنوندگان ما بشنوند. سلام.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی.
زنده باشید. به اتفاقتون بریم تا بخشای مختلف رو ببینیم. خواهش میکنم. سلام خدمت همگی.
سلام.
شنوندگان گرامی، چقدر تمیزه. سلام. خدا قوت. حالتون خوبه؟ خیلی خوشبختم آقای مشتبه علیزاده. آقای علیزاده، این کیفیت خوب کار رو به ما حتما توضیح بدین، از کجا داریم و قبلش خودتون رو کامل معرفی کنید.
وظیفه‌مونه دیگه تمیز باشه. بس. سلام.
زنده باشید.
همون چیزی که برای خودت میپسندی برای دیگرون هم بپسند. بس. سلام.
این جمله رو خیلی همون میگیم ولی
آره،
عمل میکنیم.
نه خب باید عمل کنی دیگه، باید وجدانه بذاره عمل کنی.
از آقا مشتبه علیزاده میخوایم بپرسیم که اینجا چند نفر نیروی کار مشغول کار هستن؟
تو این کارگاه یا کل کارگاه؟
نه فقط همین طبقه کارگاه، شما چند طبقه رو رد
کرد؟ تو این طبقه حدوداً 18 نفر.
و همشون قدیمی هستن؟
70% قدیمی.
گزینش خاصی دارین برای اینکه جستجو کنین افراد خاص رو در کارگاهتون دعوت کنین؟
ببینیم، معمولاً اونایی که درست کار کنن میمونن، به خاطر همونه. مثلا خیلی بخش کمی مثلا جا به جا میشه، اون 30% است که یه موقعی مورد داره جابجا میکنیم، ولی 70% قدیمی هم
زنده با. آقای علیزاده خیلی جالبه، یک نفر اینجا نمیبینم که کلاه مخصوص بر سر نداشته باشه یا روپوش مخصوص بر تن نداشته باشه. این قضیه خیلی حساسیت داره اینجا؟
ببینیم، مواد غذایی کلا همینه دیگه. شما اگه میخوای درست کار کنی، اگه میخوای هم خودت راحت باشی، هم اون جنسی که میدی مغازه فروشنده راحت بفروشه با خیال راحت، باید اینا رو رعایت کنی که خدای نکرده اون چیزی داخل شیر نره. 99% تلاشمون رو میکنیم، ولی خب 1% هم یه موقعی میبینی پیش میاد دیگه کار.
درودها بر شما. صرف تا صد کار رو در این کارگاه برای ما میگین، ابتدای کار چه چیزی انجام میشه و انتها محصول به کجا میره؟
ببینین، اول اونجا که خمیر گرفته میشه،
ماشین هایی که اونجاست.
بله. بعد متفاوته، داخلش روغن زده میشه، روغن گذاشته میشه، بعد لایی میرن، انتهاش هم که میاد اونجا خمیر باز میشه، میاد روی میز، بچه‌ها شروع میکنن بهش فرم دادن و کرم زدن و کاراش انجام میدن، انتها هم که اینجا میبینیم میره داخل فر.
فرها چقدر منظم
یه قسمت داریم نیست. اونجا دارن کوکی میزنن، یه کار نیست، 4-5 مرحله کاره. اول خمیر گرفته میشه، بعد میارن خمیر رو فرم میدن، مرحله آخر هم که فره. بعد از فرم شروع میکنم به چیدن و میرم آماده.
الان روی این میز استیل کاملا بهداشتی و تمیز که یه خمیر خیلی بزرگی رو پهن کردم و روش کشمش دارم میزن، قراره چه نوع شیرینی تهیه بشه؟
این یه مدل دامماکه.
شنوندگان گرامی، دونه دونه کشمش ها رو دارم میبینم روی اینها. یه دونه از این کشمش هایی که ریخته شده کشمش بی کیفیتی نیست و خیلی جالبه که محصولات با کیفیت اینجا داخل شیرینی ها ریخته میشه، در حالی که ممکنه این تصور باشه که خب حالا این که میخواد بره داخل شیرینی پخت بشه، بذار هر کیفیتی مواد غذایی هست داخلش بریزی.
نه دیگه، باید جوری باشه که میگم خودت رغبت کنی بخوری، هر کدومو شما دستور بدی من تست میکنم.
نه دیگه مشخص،
برای خانواده خودمونم همینو میبریم.
درود بر شما، آنچه برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند. خودتون چند سالتون این کار هستین؟ اول شروع کارتون فعالیتتون همین بوده آقای علی؟
آره قرندی بوده، خودم 27 سالی 30 سالی از سوی شغل.
و قبل از این کار دیگه یه تجربه؟
نه.
حضور در کارگاه‌های تولیدی کشورمون و دیدن افرادی که از جان و دل برای تهیه محصولاتی با کیفیت تلاش می‌کنن واقعاً تجربه‌ای گران‌قیمته. خیلی مواقع حتی نوع ارتباط نیروهای انسانی کارگاه‌ها با هم و با مدیر مجموعه می‌تونه روی کیفیت محصول تولید شده اثر بذاره. برای همین امروز که در مجموعه تولید نان‌های حجیم و شیرینی با جناب آقای مشتبه علیزاده به یکی از کارگاه‌های تولیدیشون سر زدیم و شیوه کار افراد فعال در اونجا رو نظاره کردیم، از آقای علیزاده خواستم با چند نفر از همکاران پرتلاششون هم همکلام بشیم تا راز خوشنامی اون مجموعه رو بیشتر متوجه بشیم.
می‌خوایم به انتخاب خودتون یکی از کارگران زحمتکش رو صدا بزنیم، ما از ایشون نظرشون رو جویا بشیم در مورد این مجموعه کاری.
آقا سیروس تشمیری.
آقا سیروس یکی از زحمتکشانی که داشتن اون شیرینی های کشمشی رو تنظیم میکنن. سلام آقا سیروس، حالتون خوبه؟
خدا زنده باشین. خیلی ممنون، تشکر. بنده نزدیک 3 ساله.
انشالله خدا قوت بده. اینجا همیشه اینجوری تمیز و مرتب
عالی همیشه بده. ما مهندس بهداشت داریم
ماشاءالله.
از طرف بعد آخر سرم کل میزا ضدعفونی میشه، زمین هر روز با مایعات و وایلیس شسته میشه و نظافت یعنی 99% درصد رعایت میشه.
سیروس خان زنده باد. این محیط کار رو چجوری تعریف میکنیم برای ما، چجوری توصیف میکنیم؟
من یه خلاصه بگم، مثلا آقای علیزاده شما حساب کنم مثلا یک سالی هم اینجا نباشه شاید یک درصدی هم کارگره ما اهل کمکاری و خیانتی است. حساب همه با وجدان کامل بعد با توان کامل، یعنی بیش از حد توانش هم انصافا زحمت میکشم. یه جوری مثلا حساب کنید کار میکنید برای خودمون داریم میبریم انصافا، یعنی از لحاظ بهداشتی از لحاظ کیفیت و یک درصدی هم کمکاری اینجا نمیشه.
چقدر خوشحالم اینو میشنوم. چرا این کیفیت کاری با درصد بالایی اینجا برقراره؟
اولویت روابط پرسنل با کارفرما عالیه. بعد انصافا من اینو همه جا گفتم، کارفرما بیش از حد به کارگر ارزش قائل میشه، یعنی با نگاه پایین نگاه نمیکنه به کارگر، ارزش کارگر خیلی میبرن بالا. بعد حد کمال هم تمام مزایا کامل به بهترین نهار و فلان اینا. بعد کارگر هم که همه دوستیم، یعنی الان این آقای علیزاده یا یعنی کسی از بیرون بیاد نمیدونه ایشون کارفرما هست یا کارگر. میگم الان چند سال 15 سال 17 سال داریم ما 3 سال اینجا، یعنی اینا کسی که به موقع بیاد سر کار و کارش درست انجام شده 20 سال میده کار کنه هیچ فرق نمیگم برو بیرون. انصافا حتی چند ما کارگرای داشتم مزاد مشکل مالیم کمک کردن انصافا، یعنی دل سوزان ترین فکر کنم کارفرمایی هستن ایشون.
زنده باش. من همینجا که ایستادم دارم یه جعبه گردو رو میبینم که داخلش مغز گردو، میشه یه لبه این جعبه گردو رو کنار بزنیم؟ شنوندگان گرامی الان گردوهای داخلش مشخص شد، دقیقاً از این مغز گردوهایی که با قیمت بالا میتونید بیرون تهیه بکنید. اینها رو خرد میکنن تا میونه شیرینی های مختلف بذارن و هر چیزی که من اینجا میبینم مثل کشمش ها، مثل چیزهایی که میخواد داخل مغز شیرینی ها بره همه کیفیت.
بله بهترین آتیلا مثلا مغز پسته همجا فروشگاه مثلا میفروشیم، همون رو داخل کارگاه استفاده میکنیم به خاطر اینکه ما میخوایم همون کیفیت روز به روز بیشتر بشه، همون دور گفتن یا موندگار بشه انشالله. بعد مشتریان راضی باشه، اولویت رضایت مشتریه. از لحاظ بهداشت از لحاظ کیفیت کمکاری انجام نمیدی.
خیلی متشکرم، ممنونم. در حینی که آقا سیروس با من صحبت میکردن آقای علیزاده رفتن جاشون کار رو به عهده گرفتن تا کار رو به خوبی بتونن انجام بدن. آقای علیزاده متشکرم، واقعا تبریک میگم بابت این کیفیت کار.
خانم بهداشتم.
آها بله بله، سلام میگم خدمت شما. معرفی میفرمایید؟
جعفری هستم، مسئول بهداشت.
بله خانم جعفری، در مورد دو چیز شگفت زده شدم. یکی این که مدیر اصلی اینجا گفتن بیاین به اتفاق بریم کارگاه. دوم این که اینجا رو تمیز میبینم، همه کلاه به سر، همه روپوش‌های کاری به تن. به ما توضیح بدین که این همه کیفیت و بهداشت و تمیزی اینجا مدیون چه چیزهاییه؟
اولا که حساسیت خود آقای علیزاده روی تمیزی، روی کیفیت، روی نحوه عملکرد و کارکرد بچه‌ها و